ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد کشته شدن چندین فرد ملکی از جمله اطفال در ولایت فرا. مقامات ولسوالی امامس میگویند مخالفین مسلح در مناطق دوردست به استخدام و تعلیم تروریستان مشغولند و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از فرشتنگان میشنوید که اردن 15 زندانی محکوم به اعدام را صبح وقت امروز حلق‌آویز کرد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جاوید حسن‌زاد با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک مورد ناشناخته بیماری در ولسوالی ناور غزنی شناسایی نشده است. با آغاز کار عملی پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریکا برای 35,000 تن فرصت کاری ایجاد خواهد شد و وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کمبود آب آشامیدنی را از چالش های عمده در 3 ولایت کشور میداند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک مورد ناشناخته بیماری در ولسوالی ناور غزنی شناسایی نشده است. وحید مجروح سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تیم های صحی به هدف تداوی کودکان که در قریه بید ولسوالی ناور غزنی مصاب به بیماری سینا و بغل شدند به محل رسیدند.
یک تیم صحی دوم از ولسوالی ناور حرکت کرده به طرف این محل و تیم سومی از مرکز ولایت غزنی آماده حرکت و انتقال محمولهای دوایی به این محل است.
آقای مجروح گفت که در نتیجه بیماری سینه و بغل در قریه بد ولسوالی ناور غزنی دیروز 8 کودک جان باختند و 16 کودک بیمار دیگر نجات داده شدند. وی گفت به دلیل صعب العبور بودن مسیر ترانسپورتی رسیدن تیم های صحی پساها زمانگیر بوده است. قبل از این گزارش های نشر شد که یک بیماری ناشناخته کشنده در ولایت غزنی شیوه یافته است. با آغاز کار عملی پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریکا برای 35,000 تن در فرصت کار ایجاد خواهد شد. قرارداد اجرای این پروژه امروز میان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و مسئولان 3 شرکت خصوصی در کابل امضا شد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در مراسمی که به همین هدف برگزار شده بود گفت با آغاز کار عملی این پروژه 200 میلیون دلار سرمایه به کشور جذب خواهد شد. با گفته وی در این پروژه به 100 صنعتکار که در بیرون از کشور صاحب فابریکان از سوی حکومت زمین داده میشود تا کارهایشان را از این طریق در افغانستان آغاز کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کمبود آب آشامیدنی را از چالش‌های عمده در 3 ولایت کشور می‌داند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این مسئله به مهمترین چالش در ولایت‌های نیمروز، غور و بادغیس مبدل شده است و گفت تلاش می‌شود تا دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی در 4 سال آینده از 58% به 76% بلند برود.
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است، کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز.
به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت در جریان 2 سال گذشته 28,000 منبع آب صحی را در سراسر کشور ایجاد کرده که زمینه دسترسی بیش از 3 میلیون تن را به آب آشامیدنی فراهم کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشتن نگاه باشید.
اردن 15 زندانی محکوم به اعدام را صبح وقت امروز القاویز کرد. محمود المومنی وزیر اطلاعات اردن به رسانه‌های رسمی کشورش گفت از جمع کسانی که به دار آویختند 10 تنشان محکوم به فعالیت‌های تروریستی و 5 تن دیگر آنها افرادی بودند که در تجاوز و دیگر جنایات شرم‌آور دست داشتند. تمام این افراد اتباع اردنند که در زندان سواگا در اومه شهر امان پایتخت این کشور القاویز شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر استفاده از سلاح کیمیاوی در شهر موصل عراق تایید شود، یک جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است. لیز گراند، امان کننده کمک‌های بشر دوستانه عراق، در یک اعلامیه امروز گفت هیچ توجیهی برای استفاده از سلاح‌های کیمیاوی وجود ندارد. این در حال است که یک روز پیش از این گزارش‌ها از استفاده سلاح‌های کیمیاوی در جریان جنگ میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش در شهر موصل نشر شد. تا کنون روشن نیست که سلاح کیمیایی از سوی کدام طرف در جنگ استفاده شده. سازمان جهانی صحت امروز گفت در بدن 12 تن که تحت تداوی قرار دارند نشانه های وجود دارد که از اسلحه کیمیایی متضرر شدند. این 12 تن که زنها و اطفال نیز در آن شاملند در اربیل مرکز کردنشینان عراق در شرق موصل تداوی می شوند. بخش های از غرب موصل هنوز هم شاید درگیری میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش می باشد. وزارت دفاع آمریکا میگوید تیاره‌های جنگی آمریکا در جریان یک هفته‌ای که گذشت بیش از 30 حمله هوایی را در یمن راه‌اندازی کرده. پنتاگون روز گذشته گفت این عملات بالای شبکه القاعده در شبه جزیره عرب راه‌اندازی شده است. به گفته جف دیویس سخنگوی پنتاگون اعضای شبکه القاعده تأسیسات آنان و اسلحه‌شان هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها دست کم 20 جنگجو در این عملات کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که شمار جنگجویان القاعده در یمن به حدود 3000 تن می‌رسند. رئیس جمهور ترکیه خبرنگار بازداشت شده جرمنی را یک جاسوس خوانده است. رجب طیب اردوغان روز گذشته در استانبول گفت این شخص به مدت یک ماه در قنسلگری جرمنی پنهان شده بود، اما از یک ماه به این سو ما خواهان تسلیم شدن او شدیم تا به محکمه کشانیده شود. دینز یوسل خبرنگار جرمنی نخستین خبرنگار غربی است که پس از کودتای نافرجام ترکیه به اتهام دست داشتن در آن بازداشت شده. یوسل در 27 فوریه از سوی مقام‌های ترکیه بازداشت شد. او دارای تابعیت دوگانه جرمنی و ترکیه است. معترضان در سر تا سر جرمنی به حمایت از یوسل راهپیمایی کرده و خواهان رهایی او شدند. مقام‌های ترکیه بر علاوه آن که یوسل را به جاسوسی برای جرمنی متهم کردند، همچنان او را به تبلیغات به نفع حزب ممنوع کارگران کردستان متهم می‌کنند. و خبر اخیر این که مقام ها در باکو میگویند المار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان در یک سفر رسمی دو روزه از روسیه دیدن میکند. قرار است این سفر آقای محمد یاروف در 7 مارچ یعنی به روز سه شنبه آینده صورت گیرد. وزارت خارجه آذربایجان با نشر یک اعلامیه گفت المار محمد یاروف قصد دارد تا با سرگی لاوروف امتای روسی خود ملاقات کند. انتظار می رود که گفتگوهای وزیر خارجه آذربایجان با مقامهای روسی روی درگیری های اخیر در امتداد خط مقدم بین نیروهای باکو و جدای طلبان ارمنی در منطقه جنجالی قره‌باغ متمرکز باشد. در اثر این درگیری ها 5 سرباز آذربایجان در 25 فوریه و 1 جدای طلب ارمنی در اول ماه مارچ کشته شدند. دو طرف همدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. اکنون هم به پیشگوی وضعیت جوی کشور گوش دهید که همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی بشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین صفر آسمان صاف. در هرات همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. در قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. در جلال آباد آسمان همچنان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. در بامیان آسمان همچنان صاف اما دارای هوای سرد می باشد، بلندترین درجه حرارت منفی 5، پایین‌ترین منفی 9. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. اوقات خوش.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در مورد کشته شدن افراد ملکی در فرا مقامات و مردم نظریات ضد و نقیض دارند. یک مقام ولسوالی امام صاحب در مورد استخدام و تعلیم و تروریستان در مناطق این ولسوالی سخن می گوید.
اونا در اوج اکادمی دارن در داخل جنگل توریست‌ها رو تربیت میکنن و فارغ میتن.
اعضای شوراهای ولایتی ولایات دیگر هم در شمال از تهدیدهای مخالفین و مراکز جلب و جذب آنها معلومات میدهند. جنگ در دهنه غوری به پایان رسیده و مقامات میگویند که این ولسوالی را از حضور مخالفین پاک کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست را داره؟
در ولایت غزنی تقریبا 142 بانگروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی مختلف.
و همچنان برنامه هوای تازه به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نتیجه خشونت‌های روز جمعه در منطقه سوزنک ولایت فراه حدود 30 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. هرچند مقام‌های فراه میگویند این تلفات در نتیجه انفجار ماین صورت گرفته، اما گزارش‌ها از محل حاکی از آنند که بمباردمان نیروهای هوایی افغان دلیل این تلفات بوده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
قومندان لوای دوی اردوی ملی مستقر در فرا می گوید مسئولانی که عملیات شام جمعه را در منطقه سوزنک ولسوالی بالا بلوک این ولایت رهبری می کردند با او گفتند که این تعداد ملکی ها در اثر انفجار ماین کنار سرک کشته و زخمی شدند. نگروال عبدالجلال در صحبت با رادیو آزادی رد کرد که گویا تلفات غیر نظامیان در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی افغان بوده است. وی افزود
که دیروز ساعت های تقریبا 4 بجه بوده در یکی از مسیرهای سرکی که در داخل قریه بودن کاروانای طالبا و همچنان موترهای ملکی که از او را عبور و مرور میکنه و دونموجه یک مین میپره و موتر افراد ملکی را مین میپرانه و بالاخره کسی زخمی و کسی بس شهادت میرسه.
سخنگوی والی فرا هم گفت که حضور طالبان در منطقه سوزانک زیاد بوده و عملیات برای سرکوب آنها در همین منطقه راه اندازی شده بود. محمد ناصر مهری گفت شماری از غیر نظامیان سوار بر موتر که می‌خواستند از بیم جنگ منطقه را ترک کنند شکار ماین کنار سرک شدند، اما مردم محل می‌گویند آنها زمانی که بنابر فشارهای طالبان منطقه را ترک می‌کردند مورد حملات هوایی قوای افغان قرار گرفتند.
خورده خورده داشتیم داخل سه موتر تیارها که بیاماده ای موترها رو بسته کنده خورده شوه شده از موترها که شوه شده یکر یک خورده رو دانه به دانه بزن
اینا موتر فقط لگه موتر مرتا که تیم زیبینا الاغ بخیش این سیاسه رو دستان رو دونار بگیدیم تیارها بیامو برای سر موتر خورده که باز در بزن میگوریم
مور بداشن اگر تای موترها که برادین دوباره بیاماده تیارها بیامور بزن.
اما قماندان لوای دوی فرا در گیری ها در منطقه را تایید میکند و میگوید برای سرکوب طالبان حملات هوایی در منطقه جریان داشت که در نتیجه آن 13 شورشی طالب کشته و تعداد از آنها زخمی شدند.
امی اردو حدیثا فکر میکنم که در قسمت امی تای عملیاتی که فعلا در منطقه دانکان میگه یک منطقه صورت گرفته ولی با فرق زمان و با فرق حدیثا.
اما سناتور گل احمد عظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان میگوید تلفات اگر در نتیجه حملات هوایی بوده و یا انفجار ماین باید دقیق و همه جانبه بررسی گردد.
مردم قربانی اصلا از این طرف حکومت فشار میاره، از اون طرف مخالفی حکومت که طالبان است هر کس که است و برای حکومت افغانستان به کار است که بسیار دقیق اهداف باید تثبیت کنم و از تلفات از یا باید جلوگیری شود. ما از طالبان از این طریق رادیوی شما میگم که با مردم ملکی و با جان از یا باید توجه خاص صورت بگیره.
دکتر عبدالحکیم رسولی عامر شفاخانه دولتی فرا در مورد رقم تلفات این حادثه میگوید
حدود 30 نفر که 8 نفر شهید و 22 نفر مجروحین بوده و شفاخانه ولایتی انتقال شده که از جمله مجروحین فعلا 19 نفر از اینا که اکثریت از اینا را اطفال تشکیل میده در شفاخانه تحت مداوا و تداوی قرار دارند.
عامر شفاخانه ولایتی فرا افزود وضعیت 3 زخمی وخیم بوده که آنها را به شفاخانه ولایت هرات منتقل نمودند. ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا در این اواخر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مخالف حکومت بوده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین‌المللی در سال 2016 میلادی در افغانستان 590 ملکی کشته شده که نسبت به سال پیش دو برابر می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب کندوز میگویند که مخالفان مسئله حکومت در جنگلات ولسوالی امام صاحب مراکز آموزشی ایجاد کردند و در آن برای نوجوانان و جوانان در خصوص حملات هراس افگنانه آموزش می‌دهند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب کندوز میگویند در این ولسوالی بیش از 600 تن از مخالفان مسلح حکومت حضور فعال دارند و همچنین آنان در جنگلات این ولسوالی مراکز آموزشی نظامی ایجاد کردند و در آنجا برای جوانان در مورد تاکتیک های نظامی آموزش میدهند. امان الدین قریشی ولسوالی امام صاحب در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
طالبی که دشمنی که مربوط خود ولسوالی امام صاحب است 650 نفر است که شامل 45 گروپ تروریستی میشه. اینا مجهز هستند با راکت، با پیکا، با کلاشنکوف، تانکای هانوی و همچنین سلاح خفه که بجز از دیسی و تانک ضربتی دیگه تمام سلاحی که دست نیروهای امنیتی ماست و دست از اونها هم است. فعلا هم کماکان و منطقه جنگل در اختیاری از اونها هستن. منطقه سرحد است، سرحد افغانستان و تاجیکستان در تصرف دشمن است و اونها در اوج اکادمی دارن در داخل جنگل توریستان را تربیه میکنن و فارغ میتن.
بر بنیاد گفته های آقای قریشی، اگر به اسرع وقت جلو فعالیت های این گروه گرفته نشود، با فرارستن فصل بهار وضعیت امنیتی در سطح کندز وخیم‌تر خواهد شد. با این همه شماری از ساکنان ولسوالی امام صاحب نیز از حضور گسترده گروه مخالفان مسلح حکومت در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگویند که همکنون در فاصله 1 کیلومتری مرکز این ولسوالی طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند. دو تنی از باشندگان این ولسوالی پیرامون وضعیت جاری این ولسوالی برادی آزادی چنین گفتند:
طالبا فعلا در تقریبا 3 کیلومتری ولسوالی امام صاحب قرار داره و مردم هم خواست مردم میزنه اولاد همیست که باید به تامین امنیت زیاد کوشش کنن.
وضعیت فعلا در شهر خوب نیست. مانده 1 کیلومتری شهر دیگه طالبا حضور دارن.
از سوی دیگر اسدالله عمر خیل والی کندز میگوید که در این اواخر ضربات محکمی به طالبان مسلح در این ولایت وارد گردیده است و دیگر نمیتوانند که امنیت این ولایت را برهم بزنند. آقای عمر خیل به مردم امام صاحب و باشندگان شهر کندز اطمینان میدهد که به زودی وضع امنیتی این ولایت بهتر خواهد شد.
اینا چند مراتب خواستند که از طریق دریای امو بعضی مسائل به دیگر جای انتقال بده، مگر ما نتانستند. این مردم اعلان مصمم به می است که با امرای داعش در اینجا مخالفت کردن که به یک شکل از اشکال و روس به قانه بسازه که به ریاضیات دست بده. این ارمانشان برآورده نشده تا این حالا.
ولسوالی امام صاحب در قسمت شمال شهر کندز موقع داشته و مناطق سرحدی این ولسوالی کاملا از جنگلات طبیعی پوشانده می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق افغانستان می گویند طالبان در بخش های از این ولایات پایگاه ایجاد کرده و عملا فعالیت هایشان را سازماندهی می کنند. اما وزارت دفاع افغانستان تاکید می ورزد که همکنون عملیات های تصفیوی در ولایات شمال شرق ادامه دارد و طالبان در این ولایت شکست خوردند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق افغانستان از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. ولسوالی‌های یمگان، وردوج و جرم در بدخشان که به گفته اعضای شورای ولایتی آن مبدل به قرارگاه‌های دائمی و مراکز آموزشی گروه طالبان و جنگجویان خارجی شده است. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به کابل آمدند تا نگرانی‌هایشان را در این زمینه با ریاست جمهوری در میان بگذارند.
فابریکای بمب‌سازی و همو کورسایی که ترنینگ میده برنامه توریستی را هم فعال هستند. با مو خاطرم شورای ولایتی بلشان هم مگی به رسم اعتراض کابل آمدن تا با مسئولین اینجا صحبت کنند نزدیک که اینا چی نظر دارن در خدمت وضعیت بلشان. اگر توجه نشه مطمئنن یک بار خونین و دردسرساز برای بدخشان خواهد داشت.
در کنار بدخشان، کندوز و تخار از دیگر ولایات شمال شرق کشور هستند که در یک ماه اخیر و با نزدیک شدن بهار از تحرک طالبان در آن سخن زده می شود. پناه گزینی صدها باشنده شهر کندز به دیگر ولایات همجوار آن در ماهای اخیر گواه اوضاع بد امنیتی در کندز است. همین گونه سقوط چند روزه ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در هفته گذشته به دست طالبان را می شود یکی از مثال های افزایش فعالیت های این گروه در این ولایت خواند. اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید بخشی از ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند شهاب الدین یا در دست طالبان هستند و یا هم با تهدید بلند امنیتی روبرو.
ولسوالی برکه بیش از 40% ساحه د طالبان است. ولسوالی بغلان مرکزی هم 40% ساحه د طالبان است. دهنه غوری مکمل د طالبان قرار داره. دند شهاب الدین و دند غوری هم 90% ساحه. بخش مشکلاتی که می‌بینیم از مرکز دهنات علیقوی صورت می‌گیره، صورت گرفته قبل ها. هر زمانی که ما سیستم مداری خوبه اگر در بغلان ایجاد نشود از طرف حکومت مرکزی، بنا هم به نظام مشکلات است، هم به مردم ولایت بغلان در سر و بدنامی مشکلات هستند.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان سال پیشرو را سال شکست مخالفان مصالح دولت و تلاش برای جلوگیری از تلفات نظامیان خواند. با این همه محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات های گسترده نیروهای امنیتی افغان در این ولایات ادامه دارند.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه دارد. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه داره. اما ای که چی مسئله میشه در سال آینده، ما با در نظر داشته همه امکانات و ظرفیت های خود ادامه خواهیم داد. ولی مهمی است که در سطح منطقه و بین المللی برای توریسم در افغانستان و منطقه سرکوب شود، نیاز کمک ها دیده میشه.
رادمنش مجهز شدن نیروهای امنیتی افغان با امکانات بیشتر نظامی را نیاز میداند.
عملیات در ولسوالی تالا برفک با پیروزی دولت بر مخالفین تقریبا ختم شده است و جنگ در دندغوری و بغلان مرکزی همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی در این مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال محمد کتوازی قماندان قولی اردوی شاهین در یک کنفرانس خبری بر روز شنبه در بغلان گفت عملیات نوید 33 که 10 روز قبل در بغلان آغاز شده بود ادامه دارد و تصمیم بران است تا پاکسازی آخرین لانه های دشمن ادامه داشته باشد.
دم دوست مشتاق دل توی بغلان پو.
او میگوید همین حالا عملیات های ما در قریه منگل های بغلان مرکزی جریان دارد و در دندغوری هم عملیات های ما آهسته آهسته به پیش می رود.
دستورمون رئیس کلیدی
و افزود در عملیات ولسوالی تالا برفک نزدیک به 30 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند و همین تلفات باعث آن شد تا آنها ساحه را ترک و به کوه‌ها متواری شوند. او میگوید از تالا برفک تا دهن دره کیان 15 مخالف مسلح دولت کشته و کم و بیش 12 تن دیگرشان زخمی شده اند. آقای محمد از تلفات نیروهای دولتی در این نبرد چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. قماندان قولی اردوی شاهین در جواب به این سوال از رادیو آزادی که دولت ولسوالی کوهستانی و صعب العبور تالا و برفک را در یک روز تصفیه کرد و چرا دندغوری و بغلان مرکزی اینقدر طول کشید گفت به خاطر جلوگیری از تلفات مردمان ملکی عملیات های آنان گاهن به کندی به پیش می رود.
مشکل دارید که اینجا مردم زندگی می کنند. اهلیست. این علاقه ما با می سرعت بریم. مردم از مسجد ما میبینه. شاید دولت از مردم است و دولت میخواد کمیش مردم ما آرام باشه. ما مثل طالبان و مردم آرام نسازیم. مردم از خانهش کوش نتیم.
عملیات نوید 33 که 10 روز قبل برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری و سایر حساس زیر اداره طالبان در ولایت بغلان آغاز شده بود ادامه دارد ولی تا هنوز دولت موفق به تصفیه این مناطق نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مشتان جرگه افغانستان میگوید موضوع توزیع خانه در ایران را به افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند بررسی میکند. ایران یک مجتمع مسکونی جدید را برای خانواده های افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند در آن کشور افتتاح کرده است. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده.
پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره توزیع منازل رهایشی از سوی ایران برای نزدیکان افغانهایی که در جنگ سوریه کشته شدند، رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید دو روز بعد که رخصتی های زمستانی شورای ملی به پایان میرسد، کمیسیون های موظف این گزارش را به گوری جدی دنبال خواند کرد. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان گفت که این موضوع در نشست عمومی این جرگه هم مطرح خواهد شد. با گفته وی در صورتی که ثابت شود ایران به نزدیکان افغانهای کشته شده در جنگ سوریه خانه می دهد، باید افغانستان به خاطر استفاده نظامی ایران از افغانهای مهاجر در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند.
همو معلوماتی که همراه شما هستند، ما به کمیسیون مربوطه خود هدایت می دهیم که ایراد کنند، حتما جدی پیگیری می کنیم و چیزی که توان و وسیم از لحاظ قانونی می شن با حکومت خود پیشان می آریم که از دسیسه ملی و بین المللی
رئیس مشران و جرگه افغانستان همچنان میگوید افغانهایی که از ایران به جنگ سوریه می روند باید درک کنند که از نظر دینی و انسانی کار درستی را انجام نمی دهند. وی از مردم افغانستان همچنان می خواهد تا از رفتن فرزندانشان به جنگ نیابتی کشورهای دیگر جلوگیری کنند. به نقل از برخی رسانه‌های ایرانی، این کشور مجتمع مسکونی را در منطقه باقر شهر تهران 4 روز پیش افتتاح کرد که در این مجتمع به شمار از افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند خانه توزیع شده است. افتتاح این مجتمع تازه‌ترین اقدام تهران برای حمایت از خانواده‌های جنگجویان ایرانی، افغانی و پاکستانی است که در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، مقامات این کشور گفتند که افراد کشته شده برای دفاع از زیارتگاه‌های مقدس شیعیان به گونه داوطلبانه به سوریه رفته بودند. بر اساس گفته‌های مقامات ایرانی، در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در ایران بود و باش دارند. در این حال کارشناسان روابط بین الملل در افغانستان به این باورند که این کار ایران در قبال مهاجران افغان به سود افغانستان نیست. مهدی منادی یکی از این کارشناسان میگوید
و میتونه تا حدی بیشتر افغانها را به عنوان یک ابزار در امتداد سیاستهای نظامی ایران قرار بده که بودت بنفع افغانها و حقیق مردمی افغانستان نخواد باشد.
ایران پیش از این به همکاری با مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهم شده است و شمار از چهره های سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان از مداخله تهران در این کشور بارها انتقاد کردند. تلاش کردیم در این مورد با وزارت امور خارجه افغانستان نیز صحبت کنیم، اما سخنگویان این وزارت در این باره ابراز نظر نکردند و موفق به دریافت نظر سفارت ایران مقیم کابل هم نشدیم. پیش از این بارها برخی منابع از جمله شمار اعضای شورای ملی افغانستان نسبت به فرستادن افغانهای مقیم ایران به جنگ سوریه انتقاد کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا به این موضوع هرچه زودتر رسیدگی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
معین وزارت امور خارجه هند در واشنگتن با مقام‌های عالی رتبه آمریکا درباره مبارزه با تروریسم و وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. استی شنکر گفتگوها با مقام‌های آمریکایی را مثبت ارزیابی کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
معین وزارت امور خارجه هند در دیدارش از آمریکا با مقام‌های این کشور روی وضعیت در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو کرده است. اشجی شنکر با مقام‌های عالی رتبه آمریکا روی مبارزه با تروریسم، بحران مهاجران و مسائل تجارتی بین دو کشور و سایر مسائل مذاکره کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ANI هند، جیشنکر پس از دیدار و ملاقات‌ها با آمریکایی‌ها در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: با اداره آمریکا در مورد بهبود مناسبات هند و آمریکا توضیح داده شد. بحث‌ها با وزارتخانه‌های مختلف روی مسائل گوناگون متمرکز بود. با وزارت امور خارجه آمریکا درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی گفتگو صورت گرفت که در آن وضعیت کنونی در آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان و شرق میانه شامل بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، لکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدارش با معین وزارت امور خارجه هند درباره روابط همه‌جانبه استراتژیک و وضعیت جاری در افغانستان و حوزه پاسیفیک بحث کرد. معین وزارت امور خارجه هند در زمانی از آمریکا دیدن میکند که چند روز پیش یک هندی در ایالت میزوری آمریکا در شهر کانساس کشته شده است. اس جی شنکر معین وزارت خارجه هند که مصروف دیدار 4 روز از آمریکا می باشد گفت آمریکا درباره هند دیدگاه مثبت دارد.
ما
کنگرس امریکا در مورد انکشاف روابط بین هند و امریکا نظر فوق‌العاده مثبت دارد. در عرصه سیاسی یک تغییر به میان آمده که به نظر من مذاکره در این مورد خیلی مهم است. معین وزارت امور خارجه هند اضافه کرد که دیدارش با وزیر امنیت داخلی امریکا روی بحران مهاجران و چگونگی زندگی اتباعی هند در امریکا متمرکز بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. فرشته نگاه در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در کشور از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تیم‌های صحی به هدف تداوی کودکانی که در قریه بید ولسوالی ناور غزنی مصاب به بیماری سینه و بغل شدند به محل رسیدند. وزارت ایابه انکشاف دهات افغانستان کمبود آب آشامیدنی را از چالش‌های عمده در ولایات نیمروز، غور و بادغیس می‌داند. اردن 15 زندانی محکوم به اعدام را صبح وقت امروز القابض کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق تایید شود، یک جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است. و رئیس جمهور ترکیه خبرنگار بازداشت شده جرمنی را یک جاسوس خوانده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را میشنوید که سعدی زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن حقیقت چیست با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
غزنی یکی از ولایت مهم است که در 140 کیلومتری جنوب غرب کابل موقعیت دارد. مقامهای امنیتی این ولایت میگویند که حدود 2000 جنگجو در غزنی فعالیت دارند و 6 ولسوالی این ولایت با تهدید بلند قرار دارد. به گفته مقامها هسته اصلی جنگ در غزنی را جنگجویان خارجی به پیش میبرند. مقامهای امنیتی این ولایت میگویند که دشمن تلاش داشت تا برخی ولسوالی ها و حتی مرکز شهر غزنی را سقوط بدهند، اما موفق نشدند. در این برنامه حقیقت چیست به وضعیت فعلی غزنی و آمادگی نیروهای امنیتی ولایت برای بهار آینده پرداختیم. در این برنامه امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی را با خود داریم.
امرخیل صاحب، تشکر از اینکه فرصت دادین تا در مورد وضعیت امنیتی غزنی صحبت های داشته باشیم. با توجه به موقعیت غزنی، موقعیت استراتژیکش و نزدیک بودنش به کابل، یک نگرانی هست حضور جنگجویان خارجی در غزنی. جنگجویان خارجی در کدام نقاط غزنی هستند و چه نوع فعالیت هایی دارند؟
دولت غزنی تقریبا 142 بانگ گروپ که تعداد مخالفین در حدود 2000 است میرسه در ولسوالی مختلف. به شما بهتر معلوم است که ولایت غزنی دارای 18 ولسوالی است و 6 ولسوالی ما دارای تهدید بلند است. در عقب جنگی که فعلا در افغانستان رهبری میشه باز دولت غزنی، اصلی هسته جنگ خارجی ها رهبری میکنه که در شامل عرب هاست، چچینی هاست و افراد اتباع کشورهای آسیای میانه است و پاکستانی ها و وزیرستانی هاست که یاد امو مرکز سوق اداری ما رو برم میکنه و تقریبا 80 نفر خارجی ها در عقب از یا جنگ در غزنی رهبری میکنه. دولت غزنی یا زیاد کوشش کردن که تلفات بده و نیروهای دولتی و ولسوالی ها سقوط بده که به اهداف خود نرسید. امسال تقریبا ما 785 حملات خرد کوچک ما دفع کردیم از دشمنه و به دشمن تلفات بسیار سنگین وارد شده. طبعا ولایت غزنی هم در محراق توجه دشمن قرار داره، خصوصا شبکه استخباراتی خصوصا پاکستان بلد. که در اونجا نظر به حساسیت هایی که مثلا موجود است یا میخواهی که در آینده پلان هایی که دارن و مفکری جنگ که دارن میخواهی که در ولایت غزنی جنگ قومی و مذهبی رو هم برا بیندازه که یکی از این تحرکات داعش در خاک افغان که هم سرحد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است هم مشاهده میگرد.
بله همه خیلی صاحب، چرا شما هم گفتین که شش ولسوالی تهدید بلند هست، برای اینکه شما بتونین جنگجویان خارجی اونا را از غزنی برانین چی برنامه های روی دست دارین؟
اول خود جنگ ما دفاع مشروع است و دفاع مشروع حق شرعی مردم افغانستان است. ما در این سنگر حق استاد استیم و جنگ اعلان شده این جنگ غیر عادلانه است در مقابل سرزمین و مردم ما. تا زمانی که یک سرباز و یک مرمی هم در جاغوری سربازای ما هست از وطن خود از خاک خود دفاع میکنیم و طبعا پلانایی که دشمن داره و میخواد که نه تنها غزنی را میخواد که بعضی ولایت اولسوالی ها را طبعا تصرف کنه. اما امسال سال که گذشت همو استراتژی که داشتن که چندین ولایت باید از سقوط بده که در ولایت غزنی هم شامل بود با تلاش هایی که کردن با جمعوری قطعات خود و خارجی هایی که از تمام کشورها به خصوص از پاکستان کردن نتانسته حتی یک پوستی ما را در ولایت غزنی سقوط بده.
بله همه خیلی صحب، چند ولسوالی از جمله ولسوالی ناوت برای چندین سال پیش طالبا بود و بعض مناطق دیگه هم در تصرف از اونا فعلا هم هست. شما برای اینکه دوباره اون مناطق در تصرف خود بیارین چرا اقدام نمیکنین؟
ما اقدام کردیم، پلانایی که ترتیب شده مکمل تطبیق شده، پلانای ماربیو عملیاتی
ما. اما نتیجهش چی بوده؟
نتیجهش هم ما برتون گفتم که ما تنها امسال 785 عملی خرد بزرگ حتی 4-5 موترمم که پلان داشتن در شهر غزنی
منظور به تصرف هم و خاک که از دست رفته
دو هم تصمیم داره فعلا که یک ولسوالی ما که ولسوالی نواست که تقریبا 8 سال یا 9 سال میشه که از طرف حاکمیت دولت در اونجا وجود نداره، دیگه تمام ولسوالی در ولسوالی ما فعال است دولت غزنی.
برای اینکه ناور شما دوباره عملیات آغاز بکنین و تصرف بکنین، آیا از حکومت مرکزی از کابل برای شما اجازه دادن شده یا شما
خود؟ ناور تقریبا 190 کیلومتر از شهر غزنی دور موقعیت دار و فعلا هم تحت ضربات هوایی و فوکس قطعات خاص هوایی و هوایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. امی دو روز پیش هم یک موترم که در ولسوالی نواز طرف قطعات خاص و ضربی هوایی از بین رفت. اما سنجش که شده ما این پیشنهاد را داشتیم ولسوالی نوایی که اگر فعال میشه تقریبا 12 نفر نیروز که صرف امی 190 کیلومتر تامین امنیت بسازه تشکیل ضرورت است.
بله یعنی شما میگین که نبود تشکیل یکی از موانع بزرگ در برابر
بله.
فعالیت ها و کارهای شما هست.
تشکیل در باید ما چند چیز داشته باشیم. اول تشکیل مناسب منابع است، پرسنل است، تعلیمات است، انگیزه است و مدیریت خوب بله. باید داشته باشیم.
اما خیلی صاحب یک نگرانی دیگه ای از شورای ولایتی غزنی مطرح میکنن حضور جنگجویان داعش در غزنی. شما چقدر میپذیرین حضور داعش در غزنی را؟
در ولایت غزنی مرکز ثابت داعش وجود نداره. ما شخصا به یقین هستیم که هر کسی که مردم بیگناه افغانستان به هر تحت هر عنوان و هر بیرق میکشن عمل در افغانستان از مخالفین یکسان است. داعش هم مردم بیگناه را میکشه، طالب هم میکشه. اگر بیرقش اگر جدا هم است عمل از یکیست. دوم در ولایت غزنی وجود نداره داعش، یعنی مرکز ثابتش، اما راه تردد داعش از پاکستان گرفته به سلسله ولسوالی ناوه و گیلان رسنه که اصلی مراکزی از زیاد در خاک افغان ولایت زابل است. در اونجا داعش وجود داره، مراکزش هست، چند سال میشه. به اینجا اگر راه تردد داره داینده پلان یا شاید داشته باشه که به طرف ازاراجات یا ولسوالی جاغوری ما باز تحرکات داشته باشه.
بله برای اینکه شما بتونین از تحرکاتشون به مناطق ازاراجات جلوگیری بکنین آیا برنامه‌ای رو روی دست دارین؟ جلوشون رو گرفته میتونین؟
ما با تمام مردم خصوصا ازارنشین ازاراجات که اشک شش ولسوالی است این مردم در مقابل داعش مکمل بسیج هستن. نیروهایی که ما داریم در اونجا ما همیشه این ساحات زیر پوشش خود گرفتیم، هم با مردم با ولس زیاد کار کردیم. در آینده ببینیم اگر عملیات های مشترک با ولایت زابل پلانگذاری شما انشاءالله در اونجا اشتراک خواهد کردیم.
ولی عملیات های مشترک کیم مانع میشه که شما عملیات مشترک نکنید؟
مانع کس نمیشه، یعنی شاید پلان باشه اگر پلان
پیش شما پیشنهاد کردین عملیات مشترک باشه.
بله، ما همیشه همراه زابل، همراه تمام ولایت همجوار خود، میدان وردک، پکتیکا، ما عملیات مشترک داشتیم و دال هم داریم، پلان گذاری مشترک است. بعضی ساعتی که مثلا در میدان وردک پکتیکا که وا عملیات داره، عملیات مشترک ما در سرحدات خود انجام میدیم. اگر دشمن از این طرف میای طرف ما یار سرکوب میکنیم، اگر از این طرف ما عملیات داشتیم، ما عملیات نیروهای مشترک ما اونجا کار میکنن. در این پلانگذاری وجود داره.
بله، یک انتقاد امر خیل صاحب از کارکرد و فعالیت خیزش مردمی در غزنی هست. گفته میشه که در بعض مواقع بازار اذیت مردم هم میپردازن. آیا شما جلو ای اعمال غیرقانونیشان تونستین بگیرین؟
به ابتدا که من رفتم بسیار مشکلات، بسیار مردم های محدود که باجگیری میکردن، ظلم ستم میکردن، او مردم ها یا بندی شدن یا صفوف اخراج شدن. و فعلا ما یگانه بهترین خیزش و بهترین پلیس محلی در ولایت غزنی داریم.
بله، با چی تعداد در چوگات خیزش مردمی فعالیت میکنه؟
تقریبا در حدود 4-500 نفر ما خیزش مردمی داریم که در ولسوالی اندر، ولسوالی قرباغ، ولسوالی مقر و ولسوالی گیلان است. همچنان ما پلیس های محلی داریم.
بله، امر خیلی صاحب، یک انتقاد از فعالیت نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح عدم هماهنگی است. یعنی گفته میشه در بسیاری موارد هماهنگی خوب موجود نیست بین نیروها، بین پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی و عملیات ها نتیجه خوب هم نمیتن. این موضوع در غزنی چقدر محسوس است؟
در غزنی هماهنگی از ما هم ما بین پلیس محلی و خیزش و پلیس و نظم عامه بسیار بهتر است. هماهنگی بود که ما امسال دشمن شکست دادیم. در مجموع هماهنگی لازم است. یک اصل ضروری هماهنگی با بین هم ادارات نظامی و ملکی و حکومتداری خوب. در مجموع در افغانستان وظایف باید تشریح شود. پلیس در خط مقدم که استفاده میشه باید نظر به چالش اراضی و تهدیدات بلند امنیتی و مداخله کشورهای که نیاتشون داره باید به مو اندازه، یعنی مجاز شد.
شما میگین تا هنوز وظایف نیروها تشریح نشده؟
نشده. برای شما بهتر مالزم ده 10 سالی که جامعه بین المللی در افغانستان آمدن، اروپایی ها به عقیده بودن که از پلیس سر به مصابی ارگان های تنفیذ قانون باید استفاده شد.
بله، اما خیلی صاحب یک انتقاد دیگه ای هست که ضعف در رهبری، چنانچه امریکایی ها ادارات کمک کننده و کشورهای کمک کننده ای را بارها اشاره کردن. مشکل ضعف در رهبری آیا در غزنی هم دیده میشه؟
ما یه گپ تایید نمی کنم مشکل در رهبری، شاید در باز سطح باشه کم، اما 4 اصل است که من به شما گفتم که مدیریت هم در او شامل است. اول تشکیل مناسب، منابع یعنی تجهیزات و معاشات.
امر خیلی صاحب، در سال که گذشت مخالفان مسئله زیاد تلاش کردند تا بعض ولسوالی ها یا مرکز برخی ولایت از سقوط بتن و در غزنی هم بعض تلاش های جریان داشت. بهار سال آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین با توجه به اینکه در زمستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح چندان صورت نگرفت؟
دفاع مشروع حق ماست. جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است. طبعا دشمن پلانایی که داشت و میخواستن که سال که ما یعنی میگذره تقریبا چندی ولایت باید یا سقوط میداد، اما به او اهداف خود نرسید که یکی از او ولایت غزنی بود. ما کوشش میکنیم، بر حق استیم، ما در سال آینده هم تا آخری از کار خود ما از خاک خود دفاع میکنیم.
بله، امر خیلی صاحب، در بسیاری موارد مخالفان مسلح یا طالبان از خانه های مردم من حیث سنگر استفاده میکنن و از چقدر چالش بر شما خلق کرده در پاکسازی و تصفیه محلات و برای مبارزه در برابر مخالفان؟
بزرگترین چالش برای ما تلفات ملکی. دشمن جنگ در خانه مردم، در ماکن مقدس، در مساجد کشانیده. بنان در اینجا نه قانون معربه به ما اجازه میده که ما بالا اهداف ملکی حمله کنیم، بنان در قرجات انتقاد موجود است که چرا عملیات نبکنیم. ما رو قانون ما اجازه نمیده. اگر دشمن مکار از قریه، از قرجات، از منازل مردم یا استفاده نکنه، ما بر شما اطمینان میتونیم که در ظرف یک ماه یا تاب مقاومت آورده نمیتونه و یا تمام افغانستان در ظرف یک ماه تصفیه خواهد شد.
اما خیلی صاحب، بنوان پرسش آخر میخوایم میره بپرسم، برای از یکی عملیات های شما نتیجه خوبتر و بهتر داشته باشن، آیا شما کدام تغییر یا کدام استراتژی را در عملیات ها روی دست دارین، پیشنهاد میکنین به حکومت مرکزی؟
طرح خود ما که تجربه دارم، یک طرح بسیار فشرده منشته کنیم، طرح امنیتی استراتژی جنگ باید تغییر بخواد. کشانیدن جنگ مثل مخالفین در قرجات به نفع ما نیست، لشکرکشی زیاد و دستاورد کم هم به نفع ما نیست. ما باید قوتهای بسیار زبده کمندویی ایراد هر ولایت ترین تربیه کنیم، جا به جا کنیم و عملت ها باید کمندویی شود که ما با استفاده از قطعات زبده، قطعات ریزرف های بسیار کم، ما دستاورد بسیار بزرگ داشته باشیم. عملت های کمندویی اول مورال دشمن از بین میبره، دشمن محاکمه سرایی کرده نمیتونه، تحرکات افراد کلیدی دشمن منجمد میشه، شارع امن میشه و مورال قطعات و نیروه ما بلند میشه. زمانی که سرباز ما بفهمه که ما هم مایه هوایی داریم هم مایه کمندویی داریم، مورال از یا بلند میشه و مورال دشمن هم پایین میه. این یکی از عملیات هایی که اگر به شکل کمندویی شه مسترترین استراتژی خواهد بود که در افغانستان استفاده شد.
بله. برخلاف صاحب، شما این طرحتان به مسئولین امنیتی شریک ساختین؟
بله، ما شریک ساختیم. امکان داره که سرغ غور شود.
بله. تال پاسخ ندادند.
نه.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی ای بود بحث امروزی حقیقت چیست. شما صحبت های آقای امرخیل شنیدین که گفتن که باید استراتژی جنگ تغییر بکنه، در هر ولایت باید قوت های مختلف جابجا شوند و عملیات ها باید کماندو شوند، تا چون بیشترین جنگ در خانه ها و قریجات است و اینا به خاطر از یک تلفات ملکی کمتر باشه نمیتونن در قریجات جنگ بکنن و عملیات انجام بدن. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان مناطق و ولایت خود را نجات می دهند. سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. با امید صحتمندی شما دریچه برنامه این هفته خود را باز می کنیم. با باور آگاهان مسائل اجتماعی افغانستان دیده می شود که جوانان کشور ما که بیشترین نفوذ کشور را تشکیل می دهند، می خواهند که مردم این سرزمین در صلح و همزیستی مسالمت آمیز به سر ببرند. جوانان با تلاش و پشتکارشان در بخش‌های مختلف توانسته اند تا از خود برای زندگی نشان بدهند و در تمام عرصه‌ها دستاوردهای داشته باشند. با ملاحظه توان و درایت جوانان می توان گفت که اساس تحولات، دگرگونی ها و انکشافات در بخش های گوناگون، اهم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مرهون سعی و تلاش جوانان می باشد. این هفته سراغ جوانان می رویم که صدای خود را به خاطر نجات مردم و مناطقشان بلند کرده اند. از آنان می شنویم که در این عرصه چی کرده اند و چی دستاوردهای دارند.
در ولایت ما طالبا به اوج اقتدار رسید.
کسانی که جنگلات را قطع می کردن اونا ترسیدن.
نتیجه از این شد که این پروگرام ما منسجم ساختیم به نام وردک ژغورن یا نجات مردم. من فکر می کنم از او به بعد تغییرات خیلی کلی به وجود آمده، پیروزی کم شده، مقامات تلاش نمی کنه که در پروژه ها فساد بکنه، داوطلبی ها شروع شده.
حلقه دار از سوی طالبان آماده می شود و مردم برای تماشای آن جمع شده اند. این حادثه در ولسوالی چک صورت می گیرد. این حلقه دار برای فیض الرحمن، محصل سال چهارم پوهنزه انجینیری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل آویخته شده. اما اهالی منطقه هیچ واکنشی در مقابل این عمل غیر انسانی نشان نمی دهند. بعد از اینکه این جوان نامراد بدون دانستن جرمش و بدون ارتکاب هیچ عمل غیر قانونی اعدام می شود و داغ در دل مادر، پدر و سایر اقاربش مگذارد، بعد از این عمل جوانان ولایت میدان وردک دست به دست هم داده می خواهند تا جلب همچون مظالم را بگیرند و از طریق صفحات اجتماعی صدا بلند می کنند و مردم را از این ظلم طالبان آگاه می سازند. یکی از این جوانان عباسین بریال نام دارد و در مورد این حرکت چنین می گوید:
ما فکر می کنم در ولایت ما خیلی مشکلات زیادی وجود دارد. یک ولایت کوچک، فقیر و بدبخت هست.
سوال از اینجا ایجاد شد که یک جوان محصل پلی‌تکنیک کابل طالبا به دار زدند. جایی هست که اونجا پلیس و امنیت و اردو همشون گزمه میکنن. فرد که اعدام شد این کار کی کردن؟ طالبا کرد. این به معنای ازی هست که در ولایت ما طالبا به اوج اقتدار رسید. زمانی که این جوان محصل اعدام شد، مردم در مورد زندگی و جوانی و ارمان های امی جوان صحبت میکرد. ما مایوس و نگران و در تشویش ازی بودیم که چقدر مردم اینجا برای یک تماشا استاد هستند که موبایل در دستشان و از او فیلم برداری میکرد. جالب بود مردم که ذهنیتش به این سرحد برسد که برایشان اعدام یک سرگرمی باشه. پس شما فکر بکنین که در کدام مرحله قرار دارین. از این خاطر اوایل ما در این مورد شروع کردیم که بیاین این ذهنیت تغییر بدیم، اما متاسفانه که حالات بیشتر بدتر از این بود. قرار به این شد، نتیجهش شد که در 3-4 روز از تمام ورسوالی ها، قرا و قصبات جوان ها پیدا شد. چون اکسس به فیسبوک داشتن، دسترسی داشتن، اونا با ما تماس گرفتن، معلومات برای ما انتقال کرد، اسناد به ما انتقال میداد و مشکلات قریه ها و ورسوالی های خود میگفتن. نتیجه از این شد که این پروگرام ما منسجم ساختیم به نام وردک ژغورن یا نجات مردم.
در ولایت لوگر که در همسایگی ولایت میدان وردک قرار دارد، نیز جوانان گرده هم آمده تا به خاطر مبارزه علیه بی‌عدالتی ها تلاش کنند و سکوتشان را بشکنانند. شکرالله لیوال که یک تن از این جوانان مبارز می باشد می گوید حاکمیت دولت در این ولایت تا پل علم محدود است. از این رو آنان مجبور شدند که صدای خود را بلند کنند و از حکومت مرکزی بخواهند که به مسئله به گونه جدی توجه نماید.
دولت طول حاکمیت یا چارواکو طول
تمام حاکمیت دولت در این ولایت تا مرکز است و در دیگر مناطق حضور دولت و خدمات آن دیده نمی شود که این خود بزرگترین مشکل است. نه امنیت است و نه فعالیت های وزارت معارف. 14 سال می شود که مناطق دوردست ولایت لوگر فارغ صرف 12 نداشته است. پس شما چه برداشت هایی از این حالت دارید که یک ولسوالی تشکیلات دولتی داشته باشد و ولسوال از تمام امتیازات و امکانات دولت مستفید شود، اما متاسفانه یک فارغ صرف 12 در 14 سال نداشته باشد؟ همین مشکلات ما جوانان را مجبور کرد تا صدای خود را بلند کنند.
نو داس سن یو مشکلات من گدی در ارکو چتورزم خپل غو چتکو.
گرچه حرکات عدالت خواهانه همیشه مورد حمایت مردم قرار دارد، ولی بعض مخالفت ها هم در برابر این حرکت ها دیده می شود. عبدالقیوم راستمند، عضو پارلمان جوانان و فعال مدنی ولایت میدان وردک، با برنامه هوای تازه رادیو آزادی می گوید که این گونه حرکت ها پروژه‌ای و مقطعی است و متداوم نمی باشد.
هر کس بسیار دلچسپی داره که مشکلات که دولت خود داره باید حل شود. ولی متاسفانه نمیا که نو شروع کردن به نام وردش غرن یک مبارزه را شروع کردن، یک کمی و کاستی زیاد داره. به خاطر ما امروشان موافق نیستین. مثلا اونا میخوان که در فیسبوک وردک نجات دهد، در حالی که در فیسبوک وردک نجات داده نمیشه. از آیدی های مستعار استفاده میکنن مردم و کسایی که او در مقام دولتی قرار دارن، او را اهانت میکنن و به حریم شخصیشان داخل میشن و به تعصبات قومی دامن میزنن. به این خاطر ما امراشان موافق نیستیم و در مقابلشان استاد هستیم. این یک گپ دیگه که این یک پروژه است و اینا که امو صدای وردشگران بلند میکنه، در این وقت امو کمیشنرهای انتخاباتی معلوم میشن. برای ما یک چی پیدا میشه، سوال پیدا میشه که اینا در دیگه وقتان پیش 14 سال پیش چرا این صدا را بلند نمیکردن که حال این صدای خود بلند کردن. این معلوم دار است که میخواهد که به انتخابات آینده خود یک کمپاین کند و میخواهند که در آینده وکلای پارلمان شود.
اما عباسین بریال، یکی از جوانان شامل این حرکت، در مورد دیدگاه دیگر دارد.
شما ببینین، اگر یک وسیله به دست داشته باشین و بفهمین که این وسیله یا از دور یا از نزدیک قابل استفاده است، طبق اصول از امو وسیله استفاده میکنه. وقتی از هر قریه ولایت، از قریه چطوی ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردک یک معلومات دقیق به این معنا که یک ولسوال ملکی طالبان که از 3 سال به این طرف مدیر یک دارالحفاظ دولتی است بر تو میایه، با فیسبوک به شهر رفتن یعنی چی؟ بنان ما در مرحله اول مبارزه خود قرار داریم که یک پایلوت پروگرام گفته شوه، یک امتیانی گفته شوه، اونا را باید گفته شوه. اما دوستایی که انتخاب میکنه که طبعا ما به ولایت میاییم، تا چی حد از این طریق استفاده میکنیم نجات داده میتونیم مردم خدا، اصلاحات آورده میتونیم، بعدش میریم به ولایت، بعدش ما میتونیم اونجا تظاهرات برپا بکنیم، بعدش ما میتونیم اعتصاب بکنیم، حتی تا این حد که اگر دولت مرکزی خود ارک تصمیم نگیره، ما توان زیر داریم که مانعی ازشان. فعلا ما بر یک کمیت هم کار میکنیم که مردم خود با هم منسجم بسازیم که کیها درد و درکش با ما مشترک هست تا بتانیم با هم کار بکنیم. مسئله اینجاست که ما بر یک کنفرانس خبری بعد از اینکه یک تقابل به وجود آمد و ولایت خودشان یک موقف مخالف ما گرفت، در حالی که ما تلاش میکردیم در اصلاحات با امر بهشان دست بدیم، اونا موضع گرفت. ما میخواستیم اونجا یک کنفرانس خبری را دایر بکنیم، معلوماتی که بعد از آوردیم مستند اونجا به میدیا نشان بدیم و بگوییم که بیاین در این ولایت تغییر بیارین. به جای از اینکه والی و دیگر ریاست ها رئیس ها بیاین اونجا یادداشت خود بگیره برای ما لا بایک بگویه، اونا تلاش ازی کردن که کنفرانس ما را جلوگیری کنه و کوشش کنه که ما نتونیم اونجا کار بکنیم. تا دیگر منتظر یک امضای یک مکتوبشان بودیم که ندادن برای ما. بعدش ما چنده جمع کردیم و در کابل یک حال گرفتیم، کنفرانس خبری دادیم. کسی اگر سر ما اعتراض داره، انتقاد داره که ما گویا کرپشن داریم، ما گویا مقاصد دیگه داریم، ما گویا یک کمپین سیاسی میکنیم، لطف کنه در مورد هر فردی امی وردکش خورنه برای ما یک نشان سند نشان بده، برای ما نته به سارنوالی بده، به محاکم بده، در فیسبوک نشر بکنه. ما هر کدام ما حاضر هستیم تا به بندیخانه بریم، تا جواب خود بگوییم و تا اقدام عملی کنیم.
این مبارزه تنها در مقابل حرکت‌های سیاسی محدود نمی‌شود. در ولایت کنر مردم صدای خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی بلند کردند تا حکومت مانع قطع جنگلات و قاچاق آن گردد، عملی که به گفته رضوان الله هنوز هم ادامه دارد.
کسانی که جنگلات را قطع می‌کردند اونا ترسیدند زی که شاید یک حرکت مردمی در این باره صورت بگیره و مردم به این حاصل نموده که قطع جنگلات به زیان ماست، به ضرر ماست و اونا شاید مانعی کار شوه. و همچنان مقامات ولایتی کنر که در این قضیه دخیل هستند، در قاچاق و قطع کردن جنگلات، اونا ترسیدند، از هر طریق کوشش کردند که صدای ما را خاموش بسازه. خوشبختانه که اینا نتوانستند.
عباسین بریال نیز از دستاوردها صحبت می کند که در نتیجه مبارزات دوامدار برای ولایت میدان وردک صورت گرفته است. وی می گوید که مبارزه برای نجات ولایت میدان وردک نتایج مثبت داشته است و اگر جوانان به نیت خوب این مبارزه را تا یک سال دیگر ادامه دهند، راه را برای تغییرات بزرگ باز خواهد کرد.
ما فکر می کنم از او به با تغییرات خیلی کلی به وجود آمده، غیر از کم شده، مقامات تلاش نمی کنه که در پروژه ها فساد بکنه، داوطلبی ها شروع شده، در پالوی ازی امنیت تامین شده، تا هفته پلیس خود قماندانی امنیه دستگیر کردن که در فساد و رابطه با طالبا و در دزدی دست داشتن. در پهلوی ازی از ترازو پیسه گرفته نمیشه که ما گفتیم آید شوانه به ده لک افغانی میرسید به 1 میلیون. حالا از مرکز مکتوب ها رفته آیت ها رو روان کرده که در مورد معدن گچ ولایت دایمیرداد جدی‌تر اقدام بکنه، اگر وضعیت به این قرار باشه که بیشترین پولش به طالبا میره باید بند شود. در پهلوی ازی در مورد مکاتب اینا عاجل تصمیم گرفتن که بعضی جایی که خود مقام معارف خبر نداشتن و اونجا فساد بدن جلوی ازور بگیرن. ولسوال هایی که به کابل زندگی میکردن همیشان رفتن به ولایات، حالا با موقف های خود هستن.
جوانانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نسبت به جوانانی که در خارج افغانستان زندگی می نمایند از احساس بلند میهن دوستانه برخوردارند، چون عملا در ساحه قرار دارند و هر روز شاهد آن هستند. امروز زمینه های ارتباط به طور گسترده فراهم است. از این نقطه نظر اگر به مسائل مهم داخلی بنگریم، نقش جوانان با درک و با احساس که در خارج هستند نیز مهم و قابل درک بوده و قطر می توانند که تاثیرات ژرف و مثبت را در جامعه افغانستان بر جا بگذارند و از این طریق رسالت میهنی خیش را به انجام برسانند. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگر هوای تازه، شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
جرب و یک باسه مردا، عشق من زیبا سه مردا، بی جرب و یک باسه مردا.
چشمش میبینم ترانه و غزل میشم، درد وجودش میچینم هرگاه که بیمار میباشد، خسته و ناقرار میباشد، خسته میشم بیمار